أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سعادت برای همه عزیزان و امید به این که سربلندی در انتظار همه شماها باشه، وارد بحث دیگری از مباحث اصولی میشیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث پیرامون مفاهیم به پایان رسید و بر محور کتاب شریف کفایه وارد مقصد چهارم از مقاصد مباحثمون میشیم که در رابطه با عام و خاصه. بذار اجازه میخواییم ابتدا بحثی رو تحت عنوان تعریف عام مطرح کنیم، اما توجه داریم که علما در این مبحث به بررسی عام میپردازند و نقطه مقابلش رو که خاص باشه مورد کنکاش قرار نمیدن. علتش هم اینه که با روشن شدن تعریف عام، تعریف خاص هم بر اساس اون قاعده که میگه تعرف الاشیاء و به ازدادها و مقابلاتها روشن میشه. و به همین خاطره که شما وقتی وارد مباحث اصولی در کتب مختلف در رابطه با عام و خاص میشید، میبینید که عمده مطالب در رابطه با بررسی تعریف عام و بعد هم بیان مصادیق عام و امثال اینها و احکام عام. و نیازی به بحث از تعریف خاص نمی بینند، وارد بحث از تعریف خاص نمی شند. خب به همین خاطر است که میگیم تعریف گوناگونی از سوی اساتید فن از قدیم الایام برای این لفظ، یعنی لفظ عام، عین و الف و میم ذکر شده و این تعاریف مورد بررسی و نقض و ابرام قرار گرفته. بعضیا در صدد اشکال بر تعریف هستند، بعضیا در صدد دفاع و استوار نمودن اون تعریف هستند، لذا بین خودشون علما بحث میکنن، بحث میکنن که آیا این تعریف از شرایط تعریف مثل جامعیت که جامعه افراد باشه و مانعیت که اغیار از تحت شمول این تعریف خارج بشه، یا اینکه معرف و معرف با هم مساوی باشن، معرف اجلای از معرف باشه و امثال اینها، اینا رو در بوته نقد و اشکال قرار میدن. در واقع اونگونه که در علم تعریف، در علم منطق هم میگیم، وقتی ما میخواییم تعریفی رو بیاریم که دارای شرایط تعریف باشه، میخوایم یک چادری رو ایجاد کنیم که فقط خودی ها داخل اون چادر و تحت شمول اون تعریف باشند، اما غیر خودی ها و اجانب، اغیار، بیرون این چادر بمونند و تحت شمول تعریف نباشند. خب حالا در تعریف عام مشهور علما تعبیری دارن و اون اینه که میگن العام هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له یا لما یصلح له، یعنی عام به لفظی میگیم که استغراق داره و فراگیرنده هر چیزی است که این لفظ شایستگی در برگرفتن اون رو داره، او از مصادیقشه. مثلا میگیم آقا کل کتابن لفظ عامیه، این لفظ لفظیست که هر فرد از افراد کتاب رو در بر میگیره، پس هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له. اما همین تعریفی که از طرف مشهور برای لفظ عام ارائه شده از نقد و اشکال در امان نمونده، هم از حیث جامعیت مورد اشکال قرار گرفته، گفتن آقا این تعریف جامعه افراد نیست، هم از حیث مانعیت. اشکالی که از ناحیه عدم جامعیت بر این تعریف وارد شده مثلا اینه که میگن آقا جمعه با الف لام، جمع محلا به ال، مثل العلماء که علماء جمع الف لام بر او داخل شده، الرجال، الکتب، البساطین و امثال اینها، الفاظ جمعی که الف لام بر اونها داخل بشه از جمله الفاظ عمومند. بعد خواهیم خوند جمع محلا به ال مفید عمومه، بر عموم دلالت داره، از الفاظ عمومه. در حالی که ببینیم آیا این تعریفی که برای عام کردیم این گونه موارد رو در بر میگیره، مصادیق خودش رو شامل هست، میبینیم نه، این تعریف که بگیم آقا اللفظ المستغرق لما یصلح له شامل این موارد نیست، برای اینکه معلومه مفاد عام عبارت است از شمول کل فردن فردن، المستغرق لما یصلح له، در حالی که لفظ جمع مثل العلماء، الرجال، الکتب و امثال اینها صلاحیت این معنا رو ندارند، بر جماعت دلالت میکنند. لذا میگن آقا از مصادیق روشن از مصادیق روشن عام جمع محلا به الف لام، در حالی که این تعریف شما شامل جمع محلا به ال نمیشه، پس تعریف تو جامع افراد نیست، اعتراض نداره. اما اشکالی که از ناحیه عدم مانعیت بر این تعریف وارد شده اینه که میگن این تعریف شما که میگید فراگیرنده یه هر چیزی است که این لفظ صلاحیت او رو داره، این تعریف یه چیزایی رو شامل میشه که نباید شامل بشه. اسمای اعدادی مانند عشره، عشره یعنی ده تا یکی، پس فراگیرنده افراد ده تا یکی رو شامله، مئه یعنی صد تا یکی، الف یعنی هزار تا یکی. خب تعریف شما شامل این افراد میشه، این موارد میشه، چون اینا هم مستغرقند، مستوعبند، در حالی که هیچ کس این الفاظ را از الفاظ عموم به حساب نمیاره. پس چیزی رو که نباید شامل میشد تعریفتون شامل شد، که اصطلاحا میگیم این تعریفتون انعکاس ندارد، یعنی مانع اغیار نیست. خب پس عزیزانم توجه فرمودید، تعریفی مطرح شد و این تعریف در بوته نقد و نقض قرار گرفت، هم از حیث اعتراض و شمول افراد، هم از حیث انعکاس و عدم مانعیت. لذاست که اینجا میگیم ما از کجا میاییم میگیم آقا العلماء از مصادیق جمعه، اما الف و عشره و اینها از مصادیق جمع نیستند، لذا اشکال عدم جامعیت و عدم مانعیت رو وارد میکنیم. داخل بودن بعضی از افراد و خارج بودن بعض دیگر از افراد که ما اونها رو چماقی میکنیم و بر سر این تعریف میکوبیم، دلیل بر اینه که معرف ما، یعنی اون عامی که در صدر تعریفش هستیم، بابا خودش دارای یه معنای ارتکازی روشنیه. ما این معنا رو میدونیم که اشکال عدم جامعیت و عدم مانعیت در اون وارد میکنیم. اون معنای ارتکازی روشنی که در ذهن عوام و در واقع عرف وجود داره، اون رو مقیاس قرار میدیم و بر اساس اون مقیاس بر این تعریفی که علی الظاهر شده اشکال میکنیم. و وقتی معنای روشنی در ذهن مرتکزه، چگونه میشه ادعا کرد که این معرف و این تعریفی رو که آوردیم اجلای از اون معرفه؟ یعنی بیاییم بگیم معرف که همون اللفظ المستقرق لما یصلح له، که معرف ما تعریف ماست، اجلا روشنتر است از لفظ العام که معرف ماست در صدر تعریفش هستیم. اصلا به خاطر همین چیز هست که عزیزان خاطرشون هست به این جور موارد که میرسید مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایه سریع یه مهری داشت، یه مارکی داشت بر این تعریف ها میزد، میگفت این گونه تعاریف، تعریف حقیقی که در جواب سؤال به مای حقیقیه، یعنی سؤال از ماهیت و جنس و فصل یا عرض خاص باشه، نیستن. نخیر، اینا تعریف حقیقی نیستن، تعریف ماهوی نیستند که بعد از علم به وجود یک شیء در سلسله سؤالات مطرح میشه، بلکه این گونه تعاریف تعریف لفظی یا شرح الاسمی اند، هرچند اینا در اصطلاح معقول غیر از همند، اما معمولا در علم اصول تعریف لفظی را همون شرح الاسمی در نظر می گیرند، که عبارت است از تعریفی که در جواب سؤال به مای شارحه، برای کسی که هیچ معنا و مفهومی از این لفظ نداره قرار می گیره. یعنی در واقع میخواییم بگیم این تعاریف مثل تعریف انسان به حیوان ناطق یا حیوان زاهیک نیست. بگیم مل انسان، مفهوم انسان چیه؟ طرف برامون تعریف بکنه بگه علی انسانو حیوان ناطق جنس رو بیاره فصل رو، یا بگه علی انسانو حیوانون ظاهی کن جنس رو بیاره با عرض خاص یا خاصه، و بگیم این تعریف تعریف حقیقی ماهیت معرف رو بیان کرده. نه، این تعریف ها جنبه توضیح این لغت و در واقع تبدیل لفظی به لفظ دیگر، یعنی بیان معنای لغوی. شما چطور به کتاب لغت مراجعه میکنید؟ یه لفظی رو میگردید پیدا میکنید، بعد معانی او رو میبینید، از معانی که براش ذکر کردن میفهمید که مفهوم اون لفظ چیه. چرا؟ چون این الفاظی رو که به عنوان معنا ذکر کردن برای شما روشن‌تره. بس عرض کردیم چون این گونه تعاریف تعریف های لفظی و شرح الاسمی هستند، نه تعریف ماهوی نه تعریف حقیقی، لذا دیگه لازم نیست مطب خشخاش بذاریم و شرایط تعریف حقیقی رو بگیم این تعریف باید داشته باشه، مانع اغیار باشه، جامع افراد باشه. نه، هدف اینه که معنای این لفظ روشن بشه در قالب هر لفظ دیگری که آورده میشه. خب بعد از این که این ادعا رو کردیم و گفتیم که این تعریف ها تعریف های لفظی و شرح الاسمی هستند نه ماهوی حقیقی، دو تا دلیل میشه برای این مطلب آورد. یک، آقا جان تعریف ماهوی دارای شروطی است که گفتیم در منطق و اینا رو خوندیم، مثل اینکه میگن معرف، یعنی اونی که به عنوان تعریف آورده میشه باید از نظر مفهومی اجلا و ازهر از معرف باشه، چون اجلا و ازهر نباشه یا مساویه یا اخفاس دیگه. اگر تعریف به مساوی باشه خب این ترجیح بلا مرجحه، اگر تعریف به اخفا باشه ترجیح مرجوح بر راجحه، کم ترجیح بلا مرجح هم ترجیح مرجوح بر راجح محالن باطلن. هم تو مثلا در تعریف ماهوی و اینها میگید آقا جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، معرف و معرف مساوی باشه، اینا شرایطیه که این شرایط مال تعریف ماهوی یا حقیقیه. حال ببینید در مورد تعریفی مانند تعریف مشهور از عام که گفتن هو اللفظ المستغرق یا المستوعب یا الشامل، از این الفاظ استفاده می کنن، معنایی که از خود لفظ عام در اذهان عرف مرتکزه به مراتب روشن‌تر از معانی الفاظ و اصطلاحاتی است که در این تعریف عقد شده، مثل استغراق و نمیدونم استیعاب و شمول و اینها. شما به یه فرد معمولی که فرض کنید زبان عربی رو بلده، اگر لفظ عام رو بگید معناشو میفهمه، مراد رو میفهمه، اما اگر بگید آقا المستغرق المستوعب الشامل، مستغرق یعنی چی؟ مستوعب یعنی چی؟ پس ملاحظه میکنیم که معنای خود لفظ عام از معنای الفاظ و اصطلاحاتی که در تعریف شما آوردید برای عرف روشن‌تره. خب بس معلوم میشه این تعریف تعریفه ماهوی نیست، وگرنه تعریف به اخفا لازم می اومد، مشکل پیدا می کنه. حالا این از نظر معنا. اتفاقا در بعد مصادیق عام هم می بینیم مصادیقی مثل کل، اخوات کل مثل جمیع و عامه و قاطبه و این چیزایی که به عنوان اخوات کل به کار میرن، یا جمع با الف و لام که عرض کردم، نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نهی، این مصادیق کاملا روشنن. شما به یه عرب زبان وقتی بگید ما جاءنی من احد، سلب کلی مجیء رو استفاده میکنه، میگه خب معلوم میشه هیچ کی نیومده. چرا؟ چون احد نکره ایست که بعد از نفی واقع شده. لذا اگه به بدون یه نفر اومده میگه آه دروغ گفتی، فلانی اومده بود، اون عمومی که از کلام شما استفاده میشد اون امور رو زیر سوال میبره اگه مورد نقض داشته باشه. پس ببینید ما اصلا این مصادیق، اونایی که مصداق عام هستند و اونایی که مصداق عام نیستند، انقدر برامون روشنه که دیدید در مقام نقض بر تعریف از همین مصادیق استفاده کردیم. نقضی که بر تعریف وارد شده اینه که آقا فلان چیز رو ما میدونیم مصداق عامه، این تعریف شما شاملش نیست، بس جامعه افراد نیست. فلان مورد رو ما میدونیم مصداق عامه نیست، مثل اشرف و الف و اینها، ولی تعریف شما شاملشه، پس تعریف شما مانع اغیار نیست. این مصادیق کاملا برای ما روشنه که چی مصداق عامه و چی مصداق عام نیست. بس این اولا که این تعریف ها شرایط تعریف ماهوی رو ندارند، لذا اونا رو تعریف حقیقی و ماهوی نمیشه قلم داد کرد، تعریف لفظی و شرح الاسمی هن. اما دلیل دوم بر این ادعا و اون اینه که عزیزان من، اگر در جایی از خطابات شرعی لفظ عام اخذ شده بود و حکمی روی این عنوان رفته بود، مثلا شارع فرموده بود حکم العامه کذا، العامه حکمه کذا و کذا، یه همچی چیزایی رو، یه حکمی روی همین لفظ یعنی عین الف میم عام رفته بود، اونجا بله ما مکلف بودیم اینکه موضوع شناسی کنیم، ببینیم مراد از لفظ عام چیه که این حکم بر او مترتب شده. نمیشه که ما خودمون رو مکلف بدونیم و موضوعی رو که حکم بر او مترتب شده نشناسیم. اما اینو مطمئنیم، میدونیم که در خطابات شرعی این گونه خطابات رو ما نداریم. عام به ما هو عام موضوع و متعلق حکم نیست. هر جا حکمی روی عام رفته منظور مصادیقشه، منظور افرادشه. پس احکام روی مصادیق انبار شدن. در خطابات وارده هر حکمی که برای عام مطرح می کنیم در واقع متعلق به مصادیق اونه. مثلا وقتی گفته میشه آقا عام صلاحیت تخصیص داره، صلاحیت داره که تخصیص بر آن وارد شود، عارض شود، اینجا واقعا من از شما عزیزان میپرسم آیا خود لفظ عام مراده؟ یعنی خود اون اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له در معرض تخصیصه؟ یا نه منظورش اینه که بابا مصداق عام ممکنه در معرض تخصیص باشه و تخصیص زده بشه، مثلا در اکرم کل عالمین ممکنه الا از صرفیین به عنوان تخصیص وارد بشه. خب معلومه اینجا مصداق عام یعنی همون کل عالم در خطاب اکرم کل عالمین قابل تخصیصه، به طوری که اینو توجه بکنید، اگر این کل عالم رو ما الان میگیم از الفاظ عموم عامه، اگر عنوان دیگری داشت، مثلا اگر بهش نمیگفتیم عام، میگفتیم عام یا یه لفظ دیگه، یه اسم دیگه ای روش میذاشتیم، اونجا مسئله تخصیص در مورد اون لفظ مطرح میشد منتها نسبت به مصداقش. پس معلوم میشه که این عنوان عام خودش اولا و به ذات مورد نظر نیست. به تعبیر دیگر عام به حمل اولی، یعنی خود عام با مفهوم اولیش که عبارت باشه از اون لفظی که فراگیرنده مصادیقش باشه، اون عام مورد نظر نیست، بلکه این عام عین الف میم به اصطلاح ما عنوان مشیره. به وسیله این عام میخواییم به مصادیقش اشاره کنیم، حکم رو برای اون مصادیق مثل کل عالم یا العلماء میخواییم بیاریم، نه برای خود عین الف میم عام. نه، پس اینم نشونگر اینه که تعریفی که برای عام مطرح میشه و مورد نقض و ابرام قرار میگیره تعریف حقیقی و ماهوی نیست، بلکه تعریف شرح رسمیه. اینم در واقع دلیل دوم در نتیجه عام به حمل اولی، یعنی مفهوم خود لفظ عام موضوع بحث نیست تا بخوایم موضوع شناسی کنیم، حدود و ثغور اون رو تعیین بکنیم. نه خیر، مراد از اون عام هر جا که گفته میشه عام به حمل شایع، یعنی مصادیقش موضوع بحثه. بنابراین ما اصلا نیازی به این که بخوایم تعریف حقیقی و ماهوی از لفظ عام یا از الفاظ از اشباه و نظائرش به دست بیاریم نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.